خبره.
وزن سنگین اره پزشکی و احتمال برق گرفتگی از چالش های کادر درمان در هنگام باز کردن گچ اعضای شکسته بدن بود که این مشکل به دست دانش بنیان ها حل شد.
برای بیمارانی که دچار شکستگی میشن دست و پاشون یا حالا هر عضو دیگه از بدنشون به قول معروف گچ میکنن، هنگام باز کردن یا برای تنظیم مثلا زائده باشه روی گچ از این محصول استفاده میکنه.
صرف تا صد طراحی و ساخت این محصول فناورانه به دست نخبگان جوان کشورمان در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده.
فناوری نوین در حوزه مکانیک و الکترونیک و حالا سیستم پاور استفاده بکنیم و این محصول رو که بسیار خوش دست سبک وزن در حدود 1.2 کیلوگرم داره رو در واقع طراحی کنیم و بسازیمش.
نسل جدید اره‌های گچبری تولید شده در این شرکت دانش بنیان نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی مزیت‌هایی هم دارد.
تو این دستگاه ما از پاور سوئچینگ 24 ولت استفاده کردیم، در صورتی که دستگاهی که الان تو بازار داره استفاده میشه 220 ولت هستش. پاور سوئچینگ باعث میشه که خطر برق گرفتگی تو دستگاه از بین بره. زمانی که حالا اپراتور داره گچ رو برش میده، اگه محیط خیس باشه یا سیم قطعی داشته باشه، تو این دستگاه ایمنی کامل هستش و هیچ خطر برق گرفتگی وجود نداره. این دستگاه قابل تغییر دور هستش. برای تغییر دور یه دیمر گذاشتیم داخل دستگاه که سرعت دستگاه رو کم و زیاد میکنه که با توجه به قدرتی که اپراتور نیاز داره میتونه سرعت رو تنظیم کنه. حالا عملکردی که این دستگاه داره این هستش که زمانی که به جسم خوش میرسه کار برش رو انجام میده، زمانی که به جسم نمیرسه برشی انجام نمیده.
برای اولین بار از بدنه آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفته. نسبت به نمونه های خارجی که تو بازار داخل استفاده میشه اونا بدنه پلاستیکی هست. با اینکه جنس بدنه آلومینیومه ولی فوق العاده سبک و قابل همتر از نمونه های مشابه خارجی هست.
آنطور که فناوران شرکت دانش بنیان میگویند این دستاورد ملیشان مشتری فراملی هم دارد و در حال رایزنی برای صادرات محصول به کشورهای همسایه هستند.
خب با شنیدن این خبر کم کم صفحات رو ورق میزنیم و صفحه نانو فناوری رو باز میکنیم.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
حالا که در صفحه فناورانه هستیم با کارشناس خبری ستاد نانو صحبت کنم و ببینم که در دنیای نانو و اخبار نانو در چه حوزه‌هایی اتفاقاتی افتاده. مهندس داوود قرایلو کارشناس خبری ستاد نانو، سلام، درود، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. خب مهندس، چه خبر از نانو؟
امروز من روی حوزه دندان پزشکی دو تا خبر بودم براتون. خبر جذابی هن. خب میدونی که من خبری که میگم همه از شرکت های دانش بنیان ایرانیه، یعنی بیشتر محصولاتشون رو در بازار هم میشه پیدا کرد. دو تا محصول رو حالا مد نظر دارم معرفی کنم. اینجا شرکت دانش بنیان ایرانی اومده روکش دندان نانویی ساخته. الان دندان پزشکی دیجیتال دیگه خیلی مد شده، یعنی بله. قبل نیست، میگن اسکن میکنن دندان رو و بعد با نرم افزار کامپیوتری اینها رو در واقع تصاویر رو ترسیم میکنن و بعد به لابراتوار میدن تا این روکش ها رو تولید بکنه. این روکش ها هم که ساخته میشن از یه دیسک هایی ساخته میشن، یعنی تراشیده میشن و یه دیسک هایی تبدیل به روکش دندان میشن. یه محقق ایرانی که فارغ التحصیل دانشگاه زند شریفه و بعد از فارغ التحصیل شدن این شرکت رو در واقع شرکت دانشمندان رو تأسیس کرده، اومده دیسک‌های نانویی ساخته که از جنس زیرکونیاست و اینها رو در واقع برای تراش و ساخت روکش دندان مورد استفاده قرار داده. مزیت این روکش‌های نانویی نسبت به روکش‌های معمولی اینه که به دلیل نانویی بودن مواد اولیه جلوه خیلی زیباتری داره، یعنی درخشنده تره و شباهت بیشتری به دندان داره. یه مزیت دیگه هم استحکام بسیار بالای این روکش هاست، طوری که نسبت به روکش‌های معمولی ماندگاریش بسیار بسیار بالاتره. الان این روکش ها تولید و به بازار عرضه شدن، حتی این شرکت نوپا با چند تا تولید کننده در عراق و عمان هم و همچنین ترکیه داره رایزنی میکنه تا این فناوری رو حالا یا به صورت فروش فناوری یا به صورت تولید مشترک به بازارهای بین المللی هم عرضه کنه. این خبر حالا که شما دکتری داریم بفرمایید، اگه نه من برام
خواهش میکنم. خیلی هم عالی، چون به هر حال هم باعث میشه که سرعت کار بالاتر بره و همین که فکر میکنم کیفیت کار بهتر بشه و افراد بتونن در نقاط مختلف از این فناوری استفاده کنن. درست عرض میکنم؟
بله بله، به دلیل اینکه خب تمام دانش فنیش ایرانی هستش، وابستگی نداره، ما میتونیم خیلی در واقع اطمینان داشته باشیم که این محصول همچنان تولید بشه و اگر مثلا موردی هم پیش بیاد اینجوری نیست بگیم خب تحریمیم دیگه، ما اولی به ما نمیدن. دسترسیش بسیار به فناوری هایی که بومی هستن پس دسترسی خیلی راحته و میتونیم امیدوار باشیم که با افزایش ظرفیت تولید این شرکت توی شهرهای مختلف ما شاهد استفاده از این روکش های نانویی باشیم.
بله.
اما فقط ما روکش های دندان نانویی نداریم، پرکننده های نانویی هم الان در بازار هستن. دو سه سالی هستش که یک شرکت ایرانی اومده و مواد پرکننده نانویی رو در واقع به بازار عرضه کرده. این ترکیبات نانو هیدروکسی آپاتیت هستن که خود این محصول نانویی هم توسط یه شرکت ایرانی دیگه تولید میشه، یعنی در واقع مواد اولیه توسط یه شرکت دانشمندان تولید میشه و این شرکت در واقع شرکت دوم میاد این محصولات در واقع مواد اولیه نانویی رو تبدیل میکنه به پرکننده های دندان نانویی. حالا نانویی بودن چه مزیتی داره؟ اول اینکه به دلیل اینکه اجزایش بسیار کوچیک هستن به خوبی خلل و فرج دندان رو پر میکنه، در واقع نفوذپذیری مواد پرکننده خیلی بالا میره و خیلی اون ترک های خیلی ریزی که ممکنه در بدنه دندان باشه که پرکننده های معمولی نتونن پر کنن، این پرکننده نانویی میتونه اونها رو کاملا بپوشونه. یه مزیت دیگه ای که داره به دلیل ابعاد کوچیکش رهایش بهتری داره. ببینید پرکننده ها علاوه بر اینکه دندون رو پر میکنن باید در واقع ترکیبات فسفات و کلسیم رو هم به آرامی رها کنن و دندون اینها رو جذب بکنه. این رهایش از این نانو کامپوزیت های ایرانی خیلی به خوبی صورت میگیره، در نتیجه دندونی که با این مواد پر شده باشه ماندگاری طولانی مدتی داره.
خیلی عالی. بله خیلی هم عالی، در واقع هم برای پر کردن دندون هم برای روکش فکر میکنم که خیلی اتفاق خوبیه. خب مهندس اگر خبر کوتاهی دارید بفرمایید. بله. ما در خدمت شما.
خبر خیلی حتی این خبر شرکتی نیست، یعنی تولید محصولی نداره، ولی من چند روز پیش یه خبری دیدم که میکرو ربات های رو دارن میسازن که مثل خمیر دندون شما روی مسواک میزنید، باهاش دندونتون رو مسواک میزنید و این میکرو ربات ها وظیفه ای که دارن اینه که مثل فیلم های متخیلی میرن توی روی دندون و عوامل بیماریزا و پلاکت ها رو نابود میکنن و اجازه نمیدن پلاکت ها و بیوفیلم های مضر روی دندون تشکیل بشه. خود این محققایی که روی این پروژه کار میکردن مدعی هستن که اگه میکروبات ها به تولید انبوه و تجاری سازی برسه، شاید دیگه نیاز نباشه که ما سه مرحله مسواک، نخ دندون و دهانشویی رو دیگه نیاز داشته باشیم. با یک بار یعنی مسواک زدن کار هر سه تا انجام میشه.
بله
خبر جالبی بود که جمع
خیلی جالب بود. بله در واقع میتونیم بگیم که کم کم اصلا فرایند بهداشت دهان و دندان داره تغییر میکنه و نویدهای خیلی خوب داره میاد. خیلی متشکرم از شما مهندس قرایلو، سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا
خدا نگهدار. خب ببینیم در دنیای کسب و کار چه خبره. سامانه 24C با هدف جلوگیری از مقررات یک شبه راه اندازی شد. این مرکز بهبود فضای کسب و کار گفته که این سامانه به فعالان اقتصادی این امکان رو میده که در صورت مواجهه با بخشنامه‌های یک شبه در این سامانه ثبت شکایت کنن. صحبت‌های این مرکز در مورد بهبود فضای کسب و کار و سامانه 24C.
آدم پشتش داریم، کسی که ثبت کنه نوتیف میره بسش و تا 3 ساعت جواب میده که بررسی میکنه، یک چک میکنه هر ساعت شبان روزی بود، نصف شب، صبح، پنجشنبه، جمعه، هر ساعت شبان روز بررسی میشه و یعنی کار اداری نیست، کار 24 ساعت هست واسه بچه های ما. بررسی میکنه اگر حق با شاکی بود دستگاه رو بهش تماس میگیره، میگه که چون دستگاه هم موظفن یه نفر مسئول محیط کسب و کار داشته باشن، ماده 14 قانون به بوده محیط کسب و کار، به دستگاه میگه که این تخلف کردی، یا من قانع کن که تخلف نکردی یا تخلف کردی. اگر نتونه قانع کنه یا بخواد به تخلفش ادامه بده، معاملت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه نظارتی میان وسط.
قطعاً راه اندازی چنین سامانه های سبب آرامش در فضای کسب و کار میشه، به ویژه کسانی که شرکت های نوپا رو تأسیس کردن و اینها نگران این مقررات هستن که ممکنه به کل آینده اقتصادی اونها رو تحت تأثیر قرار بده. شما روزانه رو میشنوید ساعت 9:42.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
خب در پیاده روی با شکوه مراسم اربعین قطعا مراکز مختلفی همکاری میکنن، از مردم عادی گرفته تا مسئولان، و این زیبایی ها رو رسانه ها پوشش میدن تا همه از این حرکت بزرگ اسلامی بهره ببرن. این روزها همه ما، یا شاید بهتر بگیم اغلب ما، گوشی هوشمند داریم و با انتشار ویدیو و صداهای این مراسم به شکوه بیشتر اون پی میبریم. اما بخش رسانه‌ای هم در قالب موکب‌های رسانه‌ای در کنار همه زائران قرار گرفته و به خدمت رسانی مشغوله.
موسم اربعین که میرسد، عاشقان خدمت در مسیر الله گسیل میشوند. در بین همه موکب‌هایی که زائران هر ساله می‌بینند، موکب‌هایی هستند که شاید توجه کسی به آنان جلب نشده. موکب‌های صلواتی اهالی رسانه.
ما به اتفاق دوستان تصمیم گرفتیم که یه موکبی رو درست کنیم که کار رسانه بکنه. کشورها و حالا بالاخره مؤسسات کوچیکتری که حالا زورشون خیلی نمیرسه بخوان تو این استادیوها برنامه برن بتونیم یه کمکی بکنیم.
بر اساس آمار عتبات حسینی علیه السلام سالانه 20 میلیون زائر در راهپیمایی اربعین شرکت می‌کنند. این افراد موکب‌های رایگان رسانه‌ای راه انداختند تا هر کشوری که می‌خواهد این بزرگترین پیاده‌روی مذهبی جهان را پوشش دهد از آن استفاده کند.
ما پارسال تقریباً 10 شب به صورت لایو از همینجا و از همینجا که من نشستم الان دارم با شما صحبت می‌کنم این کشورها برنامه می‌رفتن، مهمون می‌آوردن، راجع به این بحث اربعین راهپیمایی صحبت می‌کردن. توی یک کانال هایی که خودشون ایجاد کرده بودن تو اونجا پخش میکردن و خیلی هم سختی داشت براشون.
بیری بنده ازونو جرور از عبادتینی جرور.
هرچند برنامه سازان خارجی حاضر در این موکب رسانه‌ای حاضر نشدن به علت مشکلاتی که برایشان پیش خواهد آمد با ما مصاحبه کنند، اما همه تلاششان این است تا با استفاده از این موکب پیام جهانی اربعین را به جهانیان مخابره کنند. موکبی که همه چیزش مردمی است.
تمامی امکاناتی که شما اگر در همین محیط ما و البته در ایستگاه‌های دیگه هم بچه‌ها فعال هستن شما در موکب رسانه ما الان می‌بینید همه به صورت خیرخواهانه و خیرین رسانه‌ای کمک کردن این امکانات تهیه شده، یکی یکی اضافه شده.
این موکب علاوه بر این که به 33 شبکه استانی، چند شبکه سراسری و چند شبکه رادیویی و 5 سکوی اینترنتی داخل ایران خدمت میده، به رسانه‌های کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه و چند کشور آفریقایی هم خدمت رایگانش رو ارائه میده.
خب همه افراد در همه تخصص‌ها دارن کمک میکنن و هر کس به نوبه خودش داره خدمت رسانی رو انجام میده، اما کسانی که در حوزه سلامت فعال هستن و توصیه ها و کمک های اونها برای پیشگیری از گرمازدگی، چه غذایی بهتر استفاده کنیم، چه نوشیدنی های بهتر استفاده کنیم، و دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. دکتر ایمانی حال شما خوب هستین؟
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
خب دکتر ایمانی، بهترین نوع تغذیه برای کسانی که قرار وارد پیاده روی اربعین بشن چه هست؟
بله، خب ببینید، خب همونطور که اشاره هم کردین، خب یکی از مشکلاتی که شاید وجود داشته باشه به خاطر بالا بودن درجه هوا و گرم بودن، یکی از مشکلات گرمازدگی و کم آب شدن بدن، یکی از مشکلاتی که ایجاد پیدا میکنه فرد این هست که مشکلات گوارشی مثل شاید یبوست ایجاد میشه. اولا توصیه ما اکید ما این هستش که افرادی که خب دارن راهپیمایی طولانی مدت دارن حتما مصرف مایعات داشته باشن، به خصوص مایعاتی که مثل حالت آب میوه باشه، آب میوه طبیعی که علاوه بر اینکه آب به بدن میرسونه، پتاسیم و منیزیم تو اینا املاحی هستن که میتونن خب بدن سر حال نگه دارن، یعنی علاوه بر که مایع به بدن میرسه املاح هم به بدن میرسه. یعنی در نظر بگیریم، سعی کنیم آبهایی هم استفاده کنیم که به صورت بسته‌بندی باشه، چون آبهایی که به صورت بسته‌بندی نیستن معلوم نیست آلودگی داشته باشن یا نه، خیلی احتیاط کنیم، چون آلودگی میکروبی شو امکان داره وجود داشته باشه. پس حتما اگر آب فردی میخواد استفاده کنه تو آبهای بسته‌بندی درست شو، و اگر هم خب بعضی وقتا دسترسی به آب وجود نداره سعی کنه از میوه‌هایی که خنک هستن، خب چون در موکب‌ها ارائه میشه میتونه از میوه‌های خنک استفاده کنه، یا شاید آب میوه نباشه، بعض میوه‌های خنک. در مورد میوه‌جات هم سعی کنیم که چون یا بعد شستشوش خوب انجام شده باشه یا خودمون خوب شستشوش رو انجام بدیم و تا حد امکان در سفر اربعین حتما سعی کنیم پوست میوه ها رو بگیریم. میگم چون بحث آلودگی شاید مطرح باشه، بالاخره جمعیت زیاد هستش، شاید رعایت نکات بهداشتی برای اون فردی که میخواد تغذیه داشته باشه بسیار حائز اهمیت هستش که دچار مشکل مثلا گوارشی یا مشکل مثلا به عنوان مثال مثلا آلودگی میکروبی نشه. در مورد نوشیدنی دیگه بخوایم صحبت کنیم، خب خیلی وقتا درباره لبنیات پرسیده میشه که آیا ما لبنیات اصلا استفاده کنیم در این پیاده روی حالا طولانی مدتی که هستش. توی لبنیات بهترین لبنیاتی که میتونیم استفاده کنیم ماست هستش، چون ماست هم حالت تخمیری داره هم نمک نداره، چون اگر بخواید دوغ فرد استفاده کنه، دوغ مقدار زیادی نمک داره و میتونه باعث افزایش حس تشنگی بشه و فرد تو اون درجه حرارت یا دمای بالایی که هستش دچار مشکل بشه، یعنی حس تشنگیش بیشتر بشه. پس دوغ میذاریم کنار، پنیرم همینطور هستش. خب میزان بالای نمکی داره، تا اونجایی که میتونیم خب از پنیر کمتر استفاده کنیم. دست در نوشیدن لبنی یا به عنوان مثلا محصولات لبنی بگیم، ماست از همه بهتر است، یا اگر دوغی هم خواستیم درست کنیم با ماستی باشه که بدون نمک باشه. شیر ما اصولا به توصیه نمی کنیم، چون هم در گرما میتونه فساد پذیر باشه و همچنین خب خیلی وقتا افرادی که عدم تحمل لاکتوز ندارن میتونن دچار مشکلات گوارشی بشن، مثلا دچار بیرون روی باشن یا نفخ زیاد داشته باشن. پس در محصولات لبنی ماست از همه بهتر هستش استفاده کنیم. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنیم این هستش که بهترین، حالا خب فرقی که داره، خب یه مسافت زیادی که داره میره، بهترین تنقلات یا مثلا ماده غذایی که میتونه استفاده کنه میوه های خشک هستش. میوه های خشک غنی از منیزیم، پتاسیم و املاح هستن، خیلی میتونه فرد سرحال نگه داره. و در کنار اون مغزجات هستن، مغزجاتی فقط توصیه میکنیم که شور نباشن. مغزجات خام هم میتونه هم انرژی خوبی به فرد بده و هم سرشار از املاح باشه. بازم اشاره میکنیم حواسمون باشه هر ماده غذایی میخوایم استفاده کنیم، حواسمون به عنوان مثال به اون قضیه باشه که آلودگی نداشته، یعنی شستشو کامل انجام شده باشه. و در مورد آخرین نکته هم میگن، در مورد گوشت ها حواسمون باشه، اگر میخوایم، چون بعضی وقتا گوشت هایی که تبخ میشه شاید به صورت کامل پخته نباشه، ببینید گوشت هایی که به صورت نیم پز هستش، یعنی مغزشون خام هست، یا تخم مرغای به صورت عسلی هستن کمتر استفاده کنیم. سعی کنیم به صورت تخم مرغ آب پز باشه و گوشت هایی که به صورت نیمه پخته باشه مغزشون خامه استفاده نکنیم، چون میتونه مشکل گوارشی برای ما ایجاد کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم دکتر ایمانی، ممنونم از شما، روز شما بخیر، خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. خب علاوه بر نکات سلامتی، باید به موقعیت جغرافیایی، گردباد، طوفان ها و شرایط جوی کشور عراق هم دقت کنیم.
عشقی به حسین ابن علی پیر و جوان نمیشناسه، از کوچیک تا بزرگ، زن و مرد هر سال 40 مسافر حرمش میشن تا از نزدیک به ایشون عرض ارادت کنن. اما یکی از نکات مهمی که زائران 40 حسینی در طی این سفر معنوی باید بهش توجه کنن اینه که کشور عراق با پدیده‌ای به نام طوفان شن روبروه. زمین‌های بدون گیاه و وزش بادهایی با سرعت زیاد مهمترین عوامل تشکیل دهنده طوفان‌های شن، یا به عبارت صحیح‌تر طوفان‌های ماسه هستند. و اما شما زائر عزیز، در طی سفرتون بهتر پیگیر وضعیت آب و هوایی شهر کربلا باشید و در صورت اعلام هشدار وقوع طوفان شن به اطلاع رسانی‌ها توجه کنید. ولی اگه با طوفان شن مواجه شدید، سعی کنید در مقابل وزش باد قرار نگیرید. همینطور از قرارگیری در زمین صاف و مسطح هم خودداری کنید. چشم‌ها، سر، صورت و دهان خودتون رو به طور کامل بپوشونید. ذرات شن میتونن آسیب‌های بسیار جدی به چشم‌ها وارد کنن. سعی کنید هرچی سریع‌تر خودتون رو به کمپ، محل اقامت یا محیط‌های بسته برسونید و درها و پنجره‌ها رو ببندید. در صورت نبود مکان سرپوشیده، میتونید تا پایان طوفان پشت گیاهان، بوته ها یا صخره ها پناه بگیرید. سعی کنید در صورت امکان از رانندگی در طوفان شن خودداری کنید. اما اگر در حال رانندگی با طوفان شن مواجه شدین، به علت کم شدن شعاع دید باید با احتیاط کامل رانندگی کنید. حتما داخل خودرو بمونید و از خودرو بیرون نرید. سر خودروی خودتون رو در جهت وزش باد قرار بدید و اونو خاموش کنید. اما گهگاه خودروتون رو روشن کنید و مسافت کوتاهی رو به سمت جلو برانید. در صورت انباشته شدن شنها روی خودرو، هر از گاهی در حالی که سر و صورت خودتون رو کاملا پوشونده باشید پیاده بشید و شن و ماسه رو کنار بزنید. بعد از تمام شدن طوفان، سعی کنید با افراد دیگر و یا یکی از دوستان خودتون تماس بگیرید و موقعیت و وضعیتتون رو به اونها اطلاع بدید. و اگه میتونید به کمک افراد آسیب دیده یا گرفتار در شن برید. مواظب خودتون و همدیگه باشید.
امیدوارم زیارت همه قبول واقع بشه و همه کسانی که در این سفر پربار معنوی هستند بتونن به اون چیزی که نیات معنوی دلشون هست برسن و همه کسانی که جاماندن از این سفر هم همچنان در دل همراه این زائران باشن. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم. روز بخیر.
صبحتون بخیر باشه. برنامه روزانه رو شنیدیم و امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشید. در ادامه میان برنامه کوتاه عمود آخر تقدیم به شما بشه.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها تویی امید همه ناامیدها. ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحبه.
عمود آخر
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
این دنیای تاریک ظلمانی و این بیچارگی ها و این بدبختی ها رو اثر بشر کسی نمیتونه رفع کنه. همه دروغ میگن، ادعاهای بی خوده. نمیتونه، یعنی بخوادم بکنه نمیتونه.
ما راهی نداریم جز این که
همه میدونیم که تا وجود مقدس امام از تشریف نیاره این بدبختی ها، این گرفتاری ها، این بیچارگی ها از سر بشر رفع نمیشه. شما ببینید الان همه زمامداران دنیا بیچاره شدن، همه مضطر شدن، همه نمیدونن چیکار کنن.
مردم همه حیران سرگردانن تا بر نگردن به امام زمان. نجاتی نیست، راهی نیست.
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
هجر نبر شده اینم از زنان.